بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. به محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام عرضه داشتن از ابوذر غفاری نقل میکنن که ایشون بین مردم سه مطلب رو می گفتن. داستان این سه مطلب چیه؟ مطلب اول این که می گفته من مردن رو و مرگ رو و انتقال به عالم بعد و بهتر از زندگی میخوام. پیش من مرگ از زندگی محبوب تره. یه جمله دیگری که از ایشون نقل میکنن اینه که فرموده من بلا و رنج و مشکل رو و مصیبت رو از سلامتی و صحت بهتر میپسندم. از جمله سومم این که فرمودن تهیدستی و نداری و فقر رو از دارایی و ثروت و داشتن بهتر میخوام، برام محبوبتره. امام صادق فرمودن از این سه جمله اون چه که شما برداشت کردین، منظور ابوذر نبوده. اولا حضرت تأیید کردن که این سه مطلب رو ابوذر گفته، ولی فرمودن این برداشت شما و نظر شما و معنایی که از این سه جمله گرفتین این هیچ ربطی به دنیای اندیشه و تفکر ابوذر نداره. امام صادق خودشون در یه مجلسی از ابوذر اینجور تعریف کردن، فرمودن کان اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر در خانه پروردگار اندیشه کردن و تفکر بوده و پند گرفتن و درس گرفتن. یه هنرمندی بوده که از همه چی برای خودش درس می ساخته. هر کتاب ها نوشتن، یه بار به لقمان گفتن این ادبی که داری، این وقاری که داری، این سنگینی که داری، معلم این ادب و وقارت کی بوده؟ گو بی ادبان، مردم سبک سر. گفتن چطور میشه که بی ادب معلم انسانی باشه که زیر نظر بی ادب اینقدر مؤدب بار بیاد و یه انسان با وقار با ارزش معلمش سبک سری باشه که زیر نظر او اینقدر سنگین و رنگین بار بیاد؟ لقمان فرمود من هرچی از بی ادب ها دیدم، دیدم به ضررشونه، به ضرر خانوادهشونه، به ضرر آبروشونه، به ضرر وضع اجتماعیشونه، به ضرر دنیاشونه، به ضرر آخرت. من اومدم عقل به خرج دادم و زیر بار حرکات زیاندار نرفتم. اینا که زیانها رو تجربه کردن، ما دیگه چرا تجربه کنیم؟ ظاهراً این جمله از رسول خداست که می‌فرماید مؤمن دوبار از سوراخ مار گزیده نمیشه. خب می‌بینه یه نفر بی احتیاطی کرد، ضرر کرد، مؤمن زرنگ اون بی احتیاطی رو نمیکنه. میبینه پدر بزرگ شبا تا صبح به خاطر دود سیگار سرفه میکنه، ناراحتی تنفسی داره، خواب راحت نداره، نفس تنگی داره، رفته دکتر گفته به خاطر دود غلظت خون داره. خب اون گزیده شده دیگه. این آدم زرنگ چرا بره گزیده بشه بعد بفهمه که درد داره؟ خب یکی دردشو داره میکشه دیگه، بسه. من درس بگیرم من درد نکشم. یکی از این مسیر رفت افتاد تو چا، من دیگه نرم بیفتم تو چا. یه وقتی از تهران بلند شدم رفتم یه شهری فقط به قصد دیدن یه مرد خدا که الان فکر کنم بالای 85 سالش باشه. اون وقتی من رفتم حدود 60 سالش بود، من خیلی جوان بودم. ذکر خیرش رو شنیده بودم، تعریفش رو شنیده بودم. گفتم برم ببینمش، برای درس گرفتنم رفتم، کاری دیگه هم تو اون شهر نداشتم. رفتم و دیر وقت بود شب، نرفتم در خونش، یه جا رفتم خوابیدم و صبح رفتم در زدم، هوام روشن بود، آفتاب زده بود، خودش اومد در رو با کرد. اون منو میشناخ، گفتش که بیا تو. یه صبحونه مختصری آورد خوردیم و خب منم در محضر این انسانهای بزرگ همیشه سکوتم، فقط یه قلم و یه کتابچه بغلی پیشمه که اگر مطالبی رو گفتن یادداشت بکنم از دست نره. شاید به اندازه یک کتاب من شنیده دارم از بزرگان، البته همه رو در این که با خودم به قبر نبرم، به تناسب مطالب در این 70 جلد کتابی که نوشتم اووردم، چیزایی که تو کتابا نبوده، جزء شنیده هاست، یا خود من باعث شدم که طرف حرف بزنه. اینا یه اخلاقی هم دارن که خیلی حرف نمیزنن، چون میدونن پیغمبر اکرم فرموده اکثر اهل جهنم در قیامت جهنمی شدنشون مال زبونش. بدون این که من سوالی بکنم، اولین باری بود که ایشون خودش حرفو شروع کرد، گفتش که 22-23 سالم بود، رفتم زیارت حضرت رضا. زمانی که مثلا از شهر خودمون تا مشهد 4 شبانه روز سفر طول میکشید، یه مسافرخونه گرفتم و بعد رفتم زیارت و بعد نماز مغرب و عشا. حالا تردید از منه که داشتم میرفتم حرم یا از حرم برمیگشتم، دقیق یادم نمونده چون خیلی وقت پیشه، 35-36 سال پیش، یا از حرم برمیگشتم یا طرف حرم میرفتم. تو یکی از دالونای مسجد گوهرشاد توی شبستون، ظاهرن شبستون معروف به شبستان نهاوندی، مرحوم آیت الله اشعری اکبر، یه چهره نورانی با کرامتی رو دیدم، منبر شلوغ هم هست، اون وقتا منو بلنگو نبود. به یه خادم مسجد گفتم کیه منبره؟ گفت نمیشناسیش؟ گفتم نه. گفت بابا خیلی ها اینو میشناسن، ایشون آیت الله عاشق غلام رضای فقیه یزدیه. گفت منم شنیده بودم اسمشو. خیلی خوشحال شدم که حالا در این سفر پروردگار نعمت زیارت این انسان والا رو نصیبم کرده. همه میتونن انسان والا بشن، همه. من در دوره عمر خودم یه لاتایی رو دیدم که از زیر گلوشون تا نوک پاشون خال کوبیده بود و اینا بعدن تبدیل به اولیاء خدا شدن، مستجاب و دعوه بودن، چهرهای با عظمتی شدن و این راه به روی همه بازه، چون پروردگار بخل که نداره. تمام این مقامات انسانی رو برای ما قرار داده، ما باید به سوی این مقامات با پاکی و عمل صالح و اخلاق حسنه حرکت کنیم، بهش هم میرسیم. تو این تاریخ انقدر ما دهاتیایی رو خبر داریم که پدر مادرشون یک کلمه سواد نداشتن، خود اینا اومدن رفتن دنبال مقامات انسانی، به جای عجیب غریبی رسیدن، عارف شدن، مرجع شدن، حکیم شدن، فیلسوف شدن. این ملا صدرا که الان تو تمام کره زمین معروفه، در امریکا و کانادا آرایشو دارن درس میدن، 400 سال پیش در این ده کهک قوم زندگی میکرده، نزدیک 60 جلد کتاب زنده داره که از همه مهمتر این 9 جلد اسفارشه که 400 سال پیش در بیش از 30 مورد نظریاتی که داده بعداً با نظریات انیشتن در امریکا یکی در اومد، ولی باز اونا به نام انیشتن ثبت کردن. ملا صدرای ما عقب مونده از ثبت اندیشه هاش، نخواستن یا نذاشتن یا نمیذارن. اگه بخواین بدونین ملا صدرا کیه، این کتابو بخرید بخونید. دو فیلسوف شرق و غرب، انیشتن، صدرالمتعلم، نویسندش هم یه فیلسوف عالم حکیم وارد به نام مرحوم آقای راشد بوده که 25 سال قبل از انقلاب پشت رادیو شبای جمعه سخنرانی میکرده. او آدم خیلی واردی بوده و عالم بود. فکر میکنید بابای ملا صدر چی کاره بوده؟ شیراز یه مغازه تیرچوبی داشته، همین جنس عتیقه و اینا، جنس کهنه به مردم میفروخته. بچهش اومد رفت دنبال مقامات، شد صدرالمتعلم. مرحوم ملا مهدی نراقی و ملا احمد، این پدر و پسری که تو کشور ما حدود 300 سال نظیرشون کم اومده، بخوام بگم نیومده، شاید بوی افراط بده، شایدم نه نظیرشون نیومده. این ملا مهدی با اون عظمت علمیش، باباش کارمند شهرداری نراق بوده که وقتی به باباش میگه من میخوام برم اصفهان تحصیل علوم الهی، میگه میخوای بری برو، اما خرج یه روزتم ندارم بدم، میبینی ندارم، که تو خرج منو نده. اومد اصفهان، مدتی با پوست هندون خربوزایی که ملت دور میریختن ور میداشت میشست، اونا رو میخوند و درس میخوند، شد ملا مهدی نراق. پسرش هم شد ملا احمد نراق. راه برای همه بازه. چاره یه عده میان خودشونو به شهربازی و به لاتبازی و به تضییع عمر و به از بین بردن سرمایه وقت و به سوزوندن دل این و اونو به پامال کردن حقوق انسانها میگذرونن، اینا دیگه خیلی نامردن، خیلی کان اکثر عبادت ابی ذر تفکر و اعتبار، بیشترین عبادت ابو ذر اندیشه و درس گرفتن. ایشون میگه تا گفتن این عاشق غلام رضاست، منم سریع رفتم وسط جمعیت نشستم، به اینجای منبرش رسیدم. گویه رو بعد از ظهر من یزد زندگی میکنم، شیش ماه هم خراسان. ایشون گفته بود، گفت من 6 ماهی که یزد بودم، یه رو بعد از ظهر یه کاسب یزدی اومد گفت عاشق غلام رضا من یه طرفی دارم کرمان باش معامله دارم، امشب اومده حسابرسی، کارمونم تموم شده، آدم خوبیه، من دلم میخواد شام بیاین خونه ما. گفت باش میام. بارونم اومده بود، نمنم بارونم هنوز بود، اون وقتا اسفالت هم نبود، همه گل و لای و لجن. گو من بعد نماز مغربش و سوار اولاغم شدم و رفتم و طبق آدرس وارد کوچه که شدیم، چون گل بود و آب بود، این دست اولاغ ما افتاد توی سوراخ، الاغ خورد زمین و ما من رو الاغ پرد شدیم تو گلا و لجن. عمومم گلی شد و لباسمون گلی شد و لجنی شد. برگشتیم خونه، همه لباسا رو عوض کردیم و الاغرم کردیم تو طویله و گفتیم پیاده میریم. سال بعد اومد گفتش که امشب عروسی پسرمه، تشریف میاریم؟ گفتم بله، چون عروسی ها عروسی اسلامی بود، عروسی ناموس بازی نبود که هر مردی بتونه زن هر کسی رو تو سالن ببینه و هر لذتی میخواد ببره. پاک بود، صاف بود، سالم. گفتم میام. هوام پر ستاره. گفت بعد نماز مغرب شد سوار الاغمون شدیم، سر کوچه که رسید هر کاری کردیم الاغ رو نرفت. وایسا پیش گفتم بابا این کوچه که ترتمیزه، چرا نمیری به الاغم؟ دیدم نمیری. فکر کردم چرا نمیره، یادم اومد این الاغ سال پیش تو نمنم بارون اومده تو این کوچه، دستش رفته تو چاله خورده زمین، حالا میگه من یه بار زمین خوردن رو تو این کوچه چشیدم، چرا دوباره برم؟ چرا؟ ما که یه بار ضرر کردیم، بار دوم برش و نرم. بعد گو رومنبر گریهش گره، گو شما چی مردم؟ چند بار ضرر گناهو کشیدین بازم میرین تو گناه؟ چند بار ضرر خلافکاری رو چشیدین بازم میرین؟ این کار ابوذر اندیشه در همه چی، در عالم، در حقایق، در آیات قرآن، در توحید، در وجود انبیا، در وجود ائمه، در وجود پاکان، و یکی هم درس گرفتن، از همه چی درس میگرفت. مؤمن دوبار از یه سوراخ مار گزیده نمیشه. مؤمن همیشه فراری از ضرره، مؤمن همیشه با عجله به طرف خیر و خوبی در حرکته. سه کار مؤمن اینه تو دنیا، ضرر نکنه، هیچ سودی رو هم از دست نده. تمام. این کار مؤمن. یه جمله پیغمبر دارن مرحوم کلینی در اصول کافی نقل میکنه درباره مؤمن، که مؤمن کیه؟ پیغمبر میفرماد الخیر و منه و معمول، شما هر خوبی رو از مؤمن انتظار داشت، هر خوبی، و شر رو من و معمون، هیچ شری رو هم از او توقع نداشته باش، چون اهل شر نیست به هیچ عنوان. پیرمردا یادشونه، حالا تو محل خود ما خیابون خراسان و لورزاده و اون حدود، ما کسانی رو یادمونه، تاجر بودن، کاسب هم بودن، وضعشون خوب بود، متوسط هم بود. صبح که خونه می رفتن بیرون، طبق قراری که با پروردگار عالم داشتن، هر کدوم بین خودشون و خدا تا 5 تا 8 ده تا گره را از کار مردم وانه می کردن خونه شب بر نمی گشت. اگرم یه روز کار خیرگیرشون نمی اومد خودشون پا می شدن راه می افتادن در مغازه طرفشون، مشکلدار سراغ نداری؟ مریضی؟ بدهکاری؟ مثلا می گفت چرا؟ می گفت من پول بهت بدم بری حل بکنی یا آدرسشو میدی خودم برم حل بکنم. اغلبم پنهان کاری می کردن، پولو می دادن به یکی دیگه، می گفتن تو برو حل کن. تو برو این برنامه رو انجام بده. یه وقتی یه کسی یه مسجدی من منبر میرفتم، از منبر اومدم پایین یه پاکت بزرگ از این پاکت میوه یا اسکناس درشت رو برد. اتفاقا امشبم اون آورنده رو دیدم، قضیه رو که میگم مال 30 سال پیشه. امشب همونی که اون پاکت رو برد داشتم میومدم منبر، در یه خونه دیدمش. گفتم حالتون چطوره؟ گفت سر پام الحمدلله، 88 سالشه الان. گفتم این پاکت چیه؟ گفت پر اسکناس درشت. گفت چرا به من دادی؟ چیه این؟ خمسه؟ گفت نه. سهم؟ نه. زکات؟ نه. صدقه؟ نه. من چه پولیه؟ گو یه نفر این پولو فرستاده در خونه من، گفته این پولو بده به فلان کس و بگو هر کاری میخوای بکن، از جمله اگه خودت هم دلت میخواد کلشو بر خودت ورداری ورد. گفتم چی هست؟ گو اگه میخواست بدونه کیه، اگه میخواست شما بدونی که او کیه، او یه نامه میذاش روش، اسمشو مینوشت، شماره تلفن میداد، آدرس میداد. هرچی اصرار کردم گو نه، به من مصر بوده گفته که اسمی از من نه. باش، پولم خیلی بود 30 سال پیش، پاکت میوه‌ای پر اسکناس درشت. ما حالا یادم نی با این پول 24-5 تا کار خیر کردم و روی صفحه کاغذ نوشتم و آدرس اون مستحقارم دادم و تا کردم و بردم به این واسطه دادم. گفتم من که نمیدونم طرفت کیه، اما پولی که پارسال به من دادی کلش اینجا خرج شده، حالا خودت میخوای بخون، میخوای براش بفرست، کجاست؟ گو اروپا زندگی میکن. هم کدوم کشور؟ گفت انگلستان. گفتم چی کار میکنه؟ گویی چی؟ اینجا وضع خوبی داشت، تموم که شد کارش به قول خودش خودشو بازنشسته کرد، گذرنامه گرفت رفت اونجا، ویزای اقامت گرفته، چند سال اونجا است. گفتم اونجا چی کار میکنه؟ گفت اونجا تا حالا بیش از 1000 جوون و مرد و زن و قرآن یاد داده، نماز یاد داده، روزه یاد داده. کارش دوره گردیه تو انگلیس، میچرخه ایرانی های بیدین و گیر میاره، میاره دیندارشون میکنه. بعدم از دنیا رفت. بعد از دنیا رفتن من میشه یادشم، هر دو سه شبانه روزی یه بار با همه اونایی که رفیق بودم و اینجوری بودن 300 تا صلوات براشون میفرستم، حالا یا هر روز یا یه رو در میون یا خیلی کار داشته باشم دو رو در میون. اینا چقدر انسانهای والایی بودن، تمام سعیشون این بود خیر برسونن و اصرارشون این بود برای کسی شر نداشته باشن، نه برای پدر، نه برای مادر، نه برای زن، نه برای بچه، نه برای کوچه، نه برای همسایه، نه برای مردم، فقط خیر. آدم های با اندیشه، آدم های درس بگیر، این اخلاقشونه، این روششونه، این منششونه. باز پیره مردای شهرستانی یادشونه، منم یادمه، تو این مناطق کشاورزی ایران من خودم هم دیده بودم، گندما که میرسید تراکتور که نبود، با داست میچیدن، همه رو جمع میکردن، بعد یه خرمنکوب چوبی بود به حالت منحنی، زیرش هم گاواهن بود، این خرمنکوبو به یه گاو میبستن، خرمنو گرد دپو میکردن و با این گاو میچرخیدن تا کاه از گندم جدا بشه. مثلا 5 رو 6 رو میکشید، 10 خروار گندمو تو زمین خودشون دپو میکردن. سم دوماده پسره میگفتش که گونی بیاریم ببریم، میگفت نه 5-6 رو بذار بمونه، مورچه ها، موریانه ها، کفتر ها، گنجیشگاه، کلاغا بیان سهم زمستونشون رو وردارن برن. فقیری اگه اومد سر خرمن، گونی اونم پر بکنی بعد ببریم خونه خود. یادتونه پیر مردو که کم نمی آوردن، یادتونه چقدر راحت اینا زندگی می کردن، یادتونه تمام تولید سالمترین مواد غذای بغل دستشون بود، مرغای تو خونه تخم مرغشونو می داد، باغچه سبزیشونو می داد، زمینه گندمشونو میداد، باغه انگور سالشونو میداد، گاو تو خونهشونم غیر خرمن کوبیدن شیر و پنیر و سرشیر و کره سالشونو میداد. وقت شبام تو این خونه ها یک نماز شبایی میخوندن، یک گریه هایی میکردن، خیلی با دکتراشون یه جور دیگه بودن، آخونداشون یه جور دیگه بودن، تاجراشون یه جور دیگه، دواخونه های یه جور دیگه بود. تو محل ما دکتر بود، مریض که میرفت رو تابلوش نوشته بود هوش شافی، یعنی بیمار شفا دست من نیست، دست خداست. بعدم یه نسخه می نوشت برای بیمار، اون زمان که من بچه بودم نسخه می شد 6,000 5,000 نهایت خیلی گرون می شد 1 تومن. بعد دکتره به مریضه می گفت این نسخه من دواخونه می شه 1 تومن، یعنی 10 ریال. الان 1 تومنی می تو مملکت، الان 100 تومانی به گدامیدی قرر میکنه. 1 تومن. میگفت بیمار این نسخه میشه 1 تومن. تو برو اولا یه دواخونهی که رو به قبلست دواشو بگی، نصفشو بگی، 5,000. 5,000ش هم به خدا بگو میدیم به یه مستحق، او همون پولو که بهش بدیم یه دعا بکنه مریضیت زودتر خوب میشه. اینا دکترامون بودن، دواخونه‌هامون بودن، مریضامون بودن. یه دکترایی هم داشتیم که الان پیدا نمیشن، اونا دیگه دکتر الهی بودن. مثلا یه دوستی من داشتم 73 سالش بود از دنیا رفت، گو من 4 سالم بود تب کردم، تبم قطع نمی شد، بابام منو برد دکتر قطع نشد، دوا خوردم قطع نشد، آخر انداخت رو کولش برد پیشه یه چهره شبیه عیسی ابن مریم، گو این بچه‌م 7 روز تب میکنه قطع نمیشه، دوام دادم نشد. گو یه نگاهی به من کرد گفت تب بدن این بچه رو رها کن. گو من 73 سالم به والله تا حالا تب نکرد. هم یک کلمه تب، این بدن رو رها کن. از این دکترام داشتیم. شما پیر مرد آجون زهیب الله گلپایگانی رو یادتونه مسجد گوهر شد. هم پیر مردای مشهد بپرسیم، سال 42 فوت کرد. شما یادتونه سرطانی رو می بردن بغل جانمازش نگاه به مریض نمی کرد، فقط بهش می گفتن آقا کنار دستتون یه مریض، نگاه یه بارم به مریض نکرد، فقط دستشو می آورد پشت مریض می کشید بالا، می گفت هیچیش نی، تموم می شدن، تموم بود، یعنی تموم، یعنی تموم، یعنی 100% سالم می اومد بید. از اون دستان دیگه نداریم. کانه خیلی عرفی، یه جوانی اومد پیش حضرت مسیح، یه چوب دستش بود، گفت میشه یه کاری بکنیم ما این چوب رو بندازیم اژدها بشه؟ گفت نه عزیز دلم نمیشه، تو اگه بخوای چوب تو دستت اژدها بشه با این دست نمیشه، باید دست موسی باشه. دو خیال کردی هر که هر جلسی چوب و برد انداخ اژدها میشه؟ از اون دست را میخواد، با این دست اژدها که نمیشه، چیه خودم به چوب زور بیاری تقی میشکنه. اون دست، اون چشم، اون زبان، اون عالم، اون دکتر، اون دواخونه، اینا اگه با هم دیگه جمع بشن مملکت میشه بهشت. چقدر قصه داره که هر روز از این سرمایه‌هایی داره تو مملکت کم میشه، کم میشه. امام صادق فرمود شما فکر کردین این مرد با این عقل و اندیشش گفته مرگ پیش من از زندگی بهتره، فقر از ثروت بهتره، بلا و مرض از سلامت بهتره؟ این یه معنی معمولی داره. بعد امام صادق خودشون معنی کرد، گفتن من نظر ابوذر رو میشناسم، الموت. خیلی قشنگه این معانی، خیلی. الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. من بمیرم نباشم که یک بار گناه بکنم. زندگی که هر روز 30 تا 40 تا 2 تا 10 تا گناه داره، میخوام چی کار؟ که برای خودم آتیش درست بکنم. الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. والبلاء فی طاعت الله احب الی من الصحة فی معصیت الله. سالم باشم بامبول درارم و سر مردم کلا بذارم و لگد بزنم و در و پنجره مردم رو بشکنم و حق مردم رو بخورم و ربا بخورم و ظلم بکنم، من یه شی این زندگی سالم با بدن سالم رو نمیخوام. بیماری در طاعت خدا پیش من محبوب تر از سلامت در گناه. سعدی میگه کنار دریا یکی افتاده بود، پلنگ پاشو بد کرده بود، حمله کرده بود و با اون دندونای تیزش کاسه زانوشو خورد کرده بود و یه پاشو برده بود. نم پاشو بسته بود و درد میکشید و افتاده بود. یکی اومد بره گو حالت چطوره؟ گو الحمدلله به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. اگه با این پام الان رفته بودم دنبال دختر نامحرم خوب بود. گرفتار مصیبت پام چیزی نیست. والفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله، نداشته باشم خیلی برام بهتره تا داشته باشم و گناه بکنم. فرمود منظور از ابوذر این حقایق بود. واقعا دعا کنیم خدایا به حقیقت خودت قسم مزه فرهنگ تو به ما بچشون. ببینید برادران، اونایی که مزه فرهنگ خدا رو چشیدن و دیدن از اصل شیرین تره، این 50-60 سال و 70 سال عمر رو حاضر نیستن در غیر فرهنگ خدا هر چی میخواد باشه یک لحظه‌ش هم خرج بکنه. هیچ حاضر نیست. آدم یعنی پیغمبر رو رها کنه، امیرالمومنین رو رها کنه، قرآن رو رها کنه. خب بعد که رفت دنبال کی رفته و دنبال چی رفته؟ کجا رفت؟ بخواییم حالا این دو طایفه رو مقایسه کنیم، اونایی که اون طرفی هن قرآن میگه اصحاب و شمال، اینایی که اهل خودشن اسم گذاری کرده اصحاب و لیمین، ده تا مارمزون این مقایسه کار داره. خودتون امشب سوره واقعه رو ببینید و مقایسه حضرت حق و خودتون نگاه بکنید تو این قرآن که اصحاب یمین در چه جایگاهی هن، اصحاب شمال در چه جایگاهی هن. یکی میاد همه موجودیشو برای خدا میذاره، یکی هم میاد شمشیر میکشه بدن این موجودی که موجودیشو برای خدا گذاشته قطعه قطعه میکنه. حالا بشینید فرقشو بسنجید بین حضرت ابی عبدالله الحسین و شمر، مقایسه. اون حسین بزرگ بود و اونم شمر بزرگ. الان چقدر حسین کوچیک و شمر کوچیک داریم. در اشل کوچیکتر ما تو جامعه چقدر حسین داریم چقدر شمر داریم. مقایسه کنید با هم زندگیشون، مقایسه کنید. یه دختر جوانی شوهر میکنه، بچهش میشه آیت الله العظمای بروجردی. الانم بعضی از دخترها شوهر میکنن، پیغمبر میفرماید ای کاش در اون روزگار دخترها بعد شوهر کردن مار بزان نه اولاد. مار چرا؟ این که هرچی میزان بعدن بدتر از مار به جان مال و جان و آبروی مردم میفته. اما مار بیچاره این دادگستری آدرسش میدون ارکه، اصل کاریش به نظرم. تو همه مناطقم هم دادگستری ساختم. شما فردا برید دادگستری بگین اجازه به شما بدم تو بایگانی یه دور پرونده ها نگاه کنین، یک نفر شکایت از خر، از گاو، از عقرب، از مار، از سوسمار نداره، هر چی شکایت ها جنس دو پاس. آخ که چی؟ که چی؟ اون وقت این نامردای پست، واقعا پست. من معنی پستی رو تو حادثه کربلا خوب حالیم شده. این نامردای پست بغل دستشون رودخونهی که کشتی توش می شده رابره، همینجوری آب موج می زده. جیگرگوشه زهرا باید بچه شیش ماهش رو بغل بگیره. از کل این رودخونه یه نصف استکان آب بخواد. از کل این رودخونه که پولی هم نبوده، نه آب لوله کشی بوده، نه آب شیشه‌ای بوده، نه آب تصفیه بوده، یه آبی بوده از ترکیه و بلغار و از اونجا کوهای آرارات و کوهای دیگه برف آب می شده، قنات و چشمه می اومده ترکیه، وارد عراق می شده و از اونجا می رفته بیرون. این شط فرات آب داره موج می زنه. 30,000 نفر با هم حاضر نشدن یه نصف استکان آب به ابی عبدالله. پستی از این بیشتر. او بگه بچه من از تشنگی داره لب به هم میزنه مثل ماهی بیرون افتاده از آب. اصلا اونام هیچ بحث آب نکنن، اصلا اسم آبم نیارن. عمر صد برگرده به هرمله بگه جوابشو بده، اصلا اسم آبم نیاره، با نگه آب نمیدیم، که هرمله بگه جواب پدر رو بدم یا پسر رو، بگه مکسیفیدی زیر گلوی بچه شو نمیدیم، که بعد ابی عبدالله ببینه بچهش داره دست و پا میزنه. برگرده ببینه با تیز شعوبه من کمتر این مطلب رو تو مجالس گفتم، اولین بارم تو کتابای سنی دیدم. وقتی ابی عبدالله برگشت بچه رو ببینه، دید سر بچه از بدن جدا شده، سر افتاده میان بیابو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، سلم ديننا ودنيانا برحمتك.